ساعت 17، من فرین آسمی هستم. شما شنوندگی رادیو فردا هستید. همزمان با مهار آتش سوزی در پاسارگاد، پارک ملی بما در استان فارس هم دچار حریق شد. حبیب خواننده شناخته شده ایرانی درگذشت. و یک گروه انشابی از پکاکا مسئولیت بمبگذاری اخیر استانبول را بر عهده گرفت. در حالی که یکی از مسئولان استانداری فارس از مهار آتش سوزی در ارتفاعات جنگلی شهرستان پاسارگاد در ظهر روز جمعه خبر داد، گزارش حاکی از وقوع یک آتش سوزی دیگر در محدوده پارک ملی بما در نزدیکی شهر شیراز است. حسن فیاضپور، مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس، به خبرگزاری ایسنا گفته که آتش در محدوده گردنه خرسی پاسارگاد مهار شده، اما نیروهای امدادی در حال خاموش کردن آتش در منطقه پارک ملی بما هستند. این پارک در استان فارس در فاصله میان شیراز و مرودش واقع شده است. خبرگزاری ایسنا گفته که دود ناشی از حریق ارتفاعات بما از نقاط مختلف شیراز قابل رؤیت است. آتش سوزی در ارتفاعات پاسارگاد در استان فارس از صبح روز چهارشنبه آغاز شده بود و به گفته مقام‌های مسئول منجر به از بین رفتن حداقل 3000 هکتار از پوشش گیاهی منطقه، از جمله تعدادی از درختان با قدمت 20 تا 500 سال شد. حبیب محبیان، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح، صبح روز جمعه در سن 63 سالگی در شهر رامسر در استان مازندران درگذشت.
یه درخت خشک و بی‌بر میونه کبیر دار توی تهمونده یه ذهنش.
خبرگزاری ایلنا به نقل از زکریا اشکپور، سخنگوی مرکز اورژانس مازندران، گفته که ماموران اورژانس زمانی با آقای محبیان رسیدند که تمام علائم حیاتی او به دنبال ایست قلبی از بین رفته بود. این مقام اورژانس مازندران گفته که حبیب محبیان پیشتر سابقه مشکلات قلبی داشته است. حبیب محبیان کار خوانندگی را پیش از انقلاب آغاز کرد و در دهه 50 خورشیدی با دو آهنگ مرد تنهای شب و مادر به شهرت رسید. پس از وقوع انقلاب کارش را در آمریکا ادامه داد. او در سال 1388 به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت‌هایش شد. با آنکه قطعاتی از او در سال‌های اخیر منتشر شد، اما هیچگاه نتوانست به صورت رسمی اجازه انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت را دریافت کند. یک گروه نظامی کردی مسئولیت بمبگذاری چند روز پیش در شهر استانبول ترکیه را بر عهده گرفت. گروه شاهین‌های آزادی کردستان معروف به تاک روز جمعه در وبسایتش خبر داد که بمبگذاری انتحاری روز سه‌شنبه در استانبول را که منجر به مرگ 11 نفر شد انجام داده است. این گروه از انشابی‌های حزب کارگران کردستان یا پکاکا محسوب می‌شود. بمبگذاری روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد و در جریان آن یک خودرو نزدیک یک اتوبوس پلیس منفجر شد. سفارت ایران در کانادا در آنکارا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از تمام ایرانیانی که عازم ترکیه هستند خواسته از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات خودداری کنند. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو به ورود یک ناو جنگی آمریکا به دریای سیاه واکنش مناسب نشان خواهد داد. آندری کلین، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه، روز جمعه با بیان این اظهارات اشاره به اقدام‌های احتمالی مسکو نکرد، اما گفت ورود این ناو بر رابطه میان مسکو و واشنگتن تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس بیانیه نیروی دریایی آمریکا، ناو یو اس اس پورتر روز دوشنبه بر مبنای یک برنامه اعزام عادی وارد دریای سیاه شده است. یک ماه بعد از افشای حقوق‌های نجومی 200 و حتی 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت، اکنون مجلس و دولت قصد دارند با بررسی این موضوع که گویا در نهادهای دیگر هم سابقه دارد وارد بحث اصلاح نظام پرداخت حقوق‌ها شوند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس ایران و معاون اول حسن روحانی به طور جداگانه دستور رسیدگی به موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دولتی و بانک‌ها را دادند. در تازه‌ترین مورد گزارش شده که یک مدیر بانکی حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده است. طی هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران به ویژه رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان گزارش‌های متعددی از پرداخت حقوق‌های بالا به برخی از مدیران دولتی منتشر کرده‌اند که با واکنش‌هایی روبرو شده است. روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه 19 خرداد گزارش تازه‌ای در این زمینه به چاپ رساند و نوشت اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است. انتشار این گزارش موجب شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 20 خرداد ماه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دهد تا دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران خواسته است که موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا ضمن ارائه دیدگاه خود پیرامون بحث اقتصادی این مسئله، از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز موضوع حقوق‌های نجومی در ایران را چنین بررسی می‌کند.
موجی که توسط رسانه‌های تندرو مخصوصا کیهان و رسانه‌های وابسته به سپاه درباره حقوق‌های نجومی راه افتاده به وضوح یک پروژه سیاسی است برای فلج کردن دولت آقای روحانی. در این حال اما اصل فاجعه قابل انکار نیست. این نظام نابرابر و ناعادلانه عملا از 25 سال قبل دولت اول آقای هاشمی شکل گرفت در تمام دولت‌ها وجود داشته، فقط هم دولت نیست، در بانک‌ها و شرکت‌های عمومی اما غیر دولتی، مثلا شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا آستان قدس رضوی و همچنین شرکت‌های وابسته به حوزه‌های علمی هم اوضاع همینطور هست. متاسفانه قبل از هر چیز نشانه ایست هشدار دهنده از ناکارآمدی نظام اجرایی در ایران، فساد ساختاری و ناتوانی ساختار بوروکراتیک برای مبارزه با رانت، فساد و بی‌عدالتی. عمق مشکلات بر جای مانده از زمان آقای احمدی نژاد به اضافه مشکلات عمیق ساختاری جمهوری اسلامی باعث شده یک فاصله طبقاتی حاد ایجاد بشه که دیگه ظاهرا قابل کنترل نیست و با اشکال قانونی صورت میگیره و چون در سطح جامعه ملموس هست، شرایط کشور رو آبستن تحولات بزرگی کرده که هر لحظه ممکن هست از کنترل خارج بشه.
در همین حال رئیس دیوان محاسبات کشوری نیز گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دستوری ویژه از این سازمان خواسته است تا میزان دریافتی برخی مدیران را بررسی کند و نتیجه را به مجلس اطلاع دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، امین حسین رحیمی روز پنجشنبه افزود که در حال حاضر برخی از مدیران دولتی مشمول قوانین موجود برای نظام پرداخت حقوق نیستند و می توانند حقوق خود را افزایش دهند. رئیس دیوان محاسبات حقوق برخی مدیران را نجومی توصیف کرد و گفت که مجلس می تواند بعد از دریافت گزارش این سازمان با ارائه یک طرح حداقل و حداکثر دریافتی را برای تمامی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تعیین کند. دیوان محاسبات کشور یک سازمان مستقل از دولت است که رئیس آن با رأی مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و نقش بازوی نظارتی مجلس را بازی می‌کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح مشکلی که مجلس ایران پس از دریافت گزارش دیوان محاسبات برای تعیین حداقل و حداکثر حقوق خواهد داشت به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مشکل نظری و عملی در این مورد وجود دارد. مشکل عملی آن است که مجلس یا هر نهاد دیگری بر چه پایه‌ای تعیین می‌کند که حقوق کمتر چه باشد، حقوق بیشتر چه باشد، و مدیرها حتی اگر به لحاظ اداری دارای رتبه همانندی باشند، وقتی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند، خب باید حقوقشون هم برابر باشه یا نباشه. تصور کنید مثلا در یک بخش اقتصادی وضع تقاضا و وضع عرضه به طور کلی با بخش دیگر اقتصادی تفاوت داره. خب حالا این مدیرا باید همون حقوقو بگیرن اگر یک رتبه داشته باشن یا نباید یک رتبه داشته باشن. و بعد چند نفر از نمایندگان مجلس کار مدیریتی کردن در بخش رقابتی که در این مورد اطلاع داشته باشن. چند نفر اینها تخصص و کارشناسی دارن در مورد مدیریت منابع انسانی برای اینکه در این مورد نظر بدن. خب این حرفا رو به لحاظ عملی پرشکال است و بعد چون کارشناسی ندارند و به لحاظ عملی مشکل میشه، بحث‌های ایدئولوژیک میشه بی نتیجه و اون چیزی که به عنوان قانون تصویب میشه لاجرم همه ازش گریز میکنن چون پایه عملی نداره. اما در کنار این مشکل عملی یک مشکل نظری هم ما داریم. ببینید اگر یک مدیری بتواند ارزش اقتصادی در برابر دیگر رقیب‌ها تولید بکند، این که حقوق خودش هم بالا باشه، این امر مبارکی است برای اقتصاد، برای مردم، برای حقوق بگیر، برای مشتری، برای سهامدار و البته برای مدیر. نباید بحث در کشور طوری باشد که گویا این کمیت حقوق است که بد است یا خوب است. حقوق خودشونو بالا پایین بردن مشکل نیست، مشکل آن است که اینها رقیب ندارند، رتبه خودشونو رتبه انحصاری کردن و پاسخگو در مورد عملکرد اقتصادی به ویژه بازگشت به سرمایه نیستند.
اواخر اردیبهشت ماه امسال نیز قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرد و مدعی شد که عده‌ای در این وزارتخانه حقوق ماهانه 200 تا 400 میلیون تومان دریافت می‌کنند.
گزارشی بود از شاهین بشیری. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. 24 ساعته آمده ضبط پیام های شماست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چی کار باهاتون میکنم.
ساعت ششم رو امروز حدود یک ساعت دیگه میتونید بشنوید، کمتر از یک ساعت دیگه میتونید بشنوید از رادیو فردا و در اون شرکت بکنید. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دی ماه سال 92 مراسمی برای بزرگداشت شاعر عرب اهوازی ملا فاضل سکرانی برگزار شد. در آن مراسم که استاندار وقت خوزستان و شمار دیگری از مسئولان و مقامهای استان حضور داشتند، شاعری به خواندن اشعاری پرداخت. اشعاری که شاعر حاضر در آن مراسم یعنی علی مطرودی انتخاب کرده و خواند، اشعاری با موضوع و محور هویت طلبانه عربی بود. اشعاری که در زبان عربی آنها را یزله می نامند و برای پایکوبی های عربی و مراسم سنتی و آیینی اعراب منطقه کاربرد دارند. اشعار علی مطرودی به کام مقام های حاضر در آن مراسم و آیین خوش نیامد و همین موضوع باعث شد تا علی مطرودی بازداشت و به اداره اطلاعات شهر اهواز مرکز استان خوزستان منتقل شود. این شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز توانست با سپردن وثیقه که سند خانه مسکونیش بود موقتاً آزاد شود. اما داستان برای علی مطرودی ادامه داشت. فشارها و مزاحمت‌های گاه و بیگاه ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای علی مطرودی و خانواده‌اش سبب شد تا او برای کاستن از حساسیت‌های موجود محل زندگی خود را به استان یزد منتقل کند. در حالی که علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی عرب اهل اهواز خانمان خود را به یزد انتقال داده بود، پرونده اتهاماتی او با عناوین اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در جریان بود. این شاعر و فعال فرهنگی در تمام مراحل دادرسی رسیدگی به اتهاماتش و صدور حکم غایب بود، اما بر اساس ابلاغیه‌ای که در اردیبهشت ماه سال 95 به دست او رسید، علی مطرودی غیاباً به یک سال حبس محکوم شده بود و در صورت معرفی نکردن خود برای اجرای حکم، وثیقه‌اش که خانه مسکونی او بود ضبط می‌شد. از این رو علی مطرودی در واپسین روزهای اردیبهشت 95 برای پیگیری پرونده اتهاماتی خود به دادسرای انقلاب در شادگان مراجعه کرد. مراجعه آقای مطرودی به دادسرا با بازداشت بیدرنگ او همراه شد و او پس از بازداشت برای اجرای حکم حبس یک سالش به زندان شیبان اهواز که به زندان مجتمع حرفه آموزی اهواز معروف است انتقال یافت. علی مطرودی شاعر و فعال فرهنگی اهل اهواز با اینکه برخلاف قانون مجازات اسلامی نتوانست از حق اعتراض به حکم صادره و تجدید نظرخواهی استفاده کند، برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان منتقل شد.